بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل همون مسئله هفت می‌فرمایند و اما غیر المنقول فیکفی فی غصب الدار و نحوها کدکان و الخان ان یسکنه ها او یسکنه غیره ممن یعتمر و به امرهی فیها بعد از آج المالک انها او عدم حضوره و کذال و اخذه مفاتیحها من صاحبها قهرن و کان یقلق الباب و یتردد فیها و اما البستان فکذلک لو کان له باب و حیطان و الا فیکفی دخوله و تردد فی بعد طرد المالک به عنوان الاستیلاء و بعد تصرفات فی و کذا الحال فی قصب القریه و المزرعه تا این چند ست دیگه. عرض می شود که نسبت به اشیاء غیر منقوله در رابطه با این که استیلاء بر اونها و تحقق قصب نسبت به اونها چگونه تحقق پیدا می کند تقریبا از عبارت ایشون استفاده می شود که این اشیاء غیر منقوله سه نوع هستند تقریبا. یک نوعشون عبارت از خانه و دکان و خان و انبار و امثال ذالک. یک نوعش هم عبارت از بوستان و باغ. یک نوعش هم عبارت از قریه و مزرعه و یا اراضی متسعه که خالی از هر گونه آبادی و از هر گونه مسئله باشه، نه درختی داره و نه زراعتی درش انجام شده، زمین خیلی وسیع است. آیا اینها قصب نسبت به اینها چگونه تحقق پیدا می کند؟ در رابطه با قسم اول که عبارت از خانه و دکان و خان و انبار و امثال ذلک باشه، ایشون می فرمایند که استیلاء بر اینها به این تحقق پیدا می کند که در درجه اول جلوی مالک رو نسبت به تصرفات در اینها بگیره، یا اینکه مالک به یک سفر طولانی رفته و این از غیبت و نیامدنش از سفر سوء استفاده بکند. خب حالا با خانه چه معامله ای بکند؟ می فرماید یا اینکه خودش در خانه سکونت بکند، یا کسی که گوش به حرف این میده و مؤتمر به امر این هست در خانه اسکان بدهد. و اگر مثلا مالک حاضره، کلیدهای درب این خانه رو، درب این دکان رو از مالک بگیره و به طوری مالک رو طرد بکند که او به حسب نظر عرف هیچ گونه حق تصرفی نداشته باشد و این تقریبا جای مالک رو پر بکند. هر وقت بخواهد در این خانه برود بتواند، هر وقت نخواهد نرود بتواند، این مالک انهو جانشین مالک شده. اگر اینجوری قصب تحقق پیدا کرد، اینجا قصب محقق میشه، استیلاء محقق میشه. منتها این از مواردی است که دیروز عرض کردم در بعضی از مثالهایی که ذکر میکنیم و مواردی که ذکر میشه باید یک نوع تصرفی هم باشه تا محقق استیلاء باشه و استیلاء رو تحقق ببخشد. حالا ایشون هم در عبارتش مثال میزنه که خودش بیاید در خانه سکونت کنه، یا کسی که یعتمرو به امره او رو اسکان بدهد در این خانه، یا کلیدها رو بگیره. این مقدار عرض می شود تصرف محقق استیلائه. و الا اگر جایی رو فرض بکنیم که این فقط آمده مالک رو از تردد در این خانه جلوگیری کرده و الا کلیدها دست خود مالکه، اینم نه خودش آمده سکونت بکنه و نه کسی رو اسکان داده، فقط این قدرت رو پیدا کرده که نگذارد که نه مالک از خانه اش استفاده بکند. این اسمش استیلاء بر خانه نیست. خب این البته ظلمه، خلاف شرعه. این حق نداره مالکی رو از تصرف در مالش و تردد در مالش ممانعت بکنه، ولی به صرف ممانعت با اینکه حرام شرعیست و ایستادن در مقابل مالک بدون مجوز شرعی، این محقق عنوان قصب نمیشه. باید در این وسط ها یک تصرفاتی هم تحقق پیدا بکنه که ارتباط این قاصب رو با خانه حفظ بکند، به اینکه یا سکونت بکنه یا به بچهش بگه تو سکونت بکنی، یا کلیدهای در خانه یا دکان رو گرفته باشه. و الا در غیر این صورت استیلاء بر خانه تحقق پیدا نمی کند، ولو اینکه ممانعت از مالک به عنوان تصرف در خانه خودش تحقق پیدا کرده و اونم حرامه، لکن عنوان قصب متفرع بر این است که استیلاء بر خانه تحقق پیدا بکند، نه به این مقدار که فقط ممانعت بکند مالک رو از تصرف در خانش. این یک نوع. نوع دوم عبارت از باغ و بستان و امثال ذالک، ایشون در اینجا این تقسیم رو ذکر میکنند. میفرمایند بستان ها مختلفه، یک وقت این باغات مثل باغاتی است که در کنار شهرها در این زمان ما قرار گرفته، خود باغ هم دیوار داره، در داره، هر کسی هم بخواد معمولا وارد باغ بشه باید از راه در این باغ وارد باغ بشه. باغ هم تقریبا مثل خانه میمونه، منتهی بعضی خصوصیاتش با خانه فرق میکنه. مثلا خانه دیوارهای بلندتری داره، اما باغ دیگه نیاز به این دیوارهای بلند نداره. یا مثلا قفل در باغ معمولا دیگه به اندازه قفلهای در منزل استحکام و قدرت ندارن، ولی در این حال حکم این هم مثل حکم خانه میمونه. در استیلاء بر خانه چه گفتیم؟ در استیلاء بر این نوع از باغ و بستانها که تقریبا شبیه خانه هستند از نظر دیوار و در و امثال ذلک، حکم همون خانه معمولی رو پیدا می کند. و اما باغ و بستانهایی که مخصوصا در روستاها وجود داره و هیچ گونه نه دیواری داره نه در و پیکری داره، هر کسی بخواهد هر موقعی بخواهد، این چون دیوار نداره میتونه وارد این باغ بشه، نیازی به در و پیکرم نداره و نداردم معمولا در و پیکر. حالا ولو اینکه در بعضی از روستاها داره، ولی در نوع روستاها یک همچی معنایی بود، کما اینکه سابقا در خود قوم هم همینطور بود. این باغها در و پیکر نداشت، دیوار و امثال ذلک نداشت. ایشون می فرمایند در این قبیله از بستانها عرض می شود که استیلاعش به این حاصل میشه که این نوعی در این باغ رفت آمد بکنه، در حالی که مالک رو هم از دخالت در این باغ منعش کرده باشه. به دنبال منع مالک یا سفر طولانی مالک که ملازم با غیبتشه، خودش در باغ به عنوان استیلاء بر باغ جوری تردد میکند، رفت آمد میکنه، که عرف و عقلا این رو مسلط بر باغ میبینند. بعد میفرماید که در قسم سوم که قریه و مزرعه و باز به زیادی که من عرض میکنم زمینهای متسعه، اونم همینطوره. عرض میشود که قصبش به چی تحقق پیدا میکند؟ قصبش به این تحقق پیدا میکنه به تعبیر ایشون که تردد در این زمین و تردد در این قریه و مزرعه تردد مالکانه باشه و دست مالک رو هم کوتاه کرده یا از غیبتش در سفر طولانی مالک استفاده کرده است. ایشون همین مقدار میفرمایند قریه و مزرعه هم حکم همین بستانهایی رو داره که در و پیکر ندارن و دیوار و دری براشون وجود نداره. اینجا تذکر به یک نکته لازمه در اینجا. خب اگر نظرتون باشه، ما وقتی که در تعریف قصب صحبت میکردیم و در خصوصیاتی که مأخوذ در تعریف بود حرف میزدیم، از یک طرف قصب رو عبارت از استیلاء گرفتیم و از یک طرف هم گفتیم که در قصب تصرف لازم نیست. ممکنه یک کسی عنوان قاصب پیدا بکند ولی هیچ گونه تصرفی هم انجام ندهد. و این اینجا تقریبا ابتداعاً یه مشکله ای رو ایجاد میکنه، مخصوصا در باره زمینهای وسیعی که هیچ میشود آبادی و درخت و زراعت و امثال ذالک هم درش وجود نداره. حالا یک کسی میخواد این زمین وسیع رو قصب بکند، خدای نکرده، شما از یک طرف میگید که قصب استیلائه، از یک طرف هم میگید که در قصب تصرف اعتبار نداره. تازه در این زمین‌های وسیع چطور میشه تصرف کرد؟ زمین وقتی که خیلی وسعت داشته باشه چگونه میشود تصرف کرد؟ اونجا من یک عبارتی رو از مرحوم محقق در شرایع نقل کردم، اگر نظرتون باشه. محقق در شرایع اول می‌فرماید و یسه و قصب الاقار. بعضی از علمای اهل تسنن اصلا میگن قصب در باب اقار تصور نمی‌شود و صحت نداره و موضوع هم ندارد. اما محقق در مقابل اونها می‌فرماید و یسه و قصب الاقار و یزمنه القاصب، همون حکم زمانی که در سایر موارد قصب هست در رابطه با اقارم بحث میکند، میگوید محقق میشه. بعد میفرماید که بعد از اینکه حکم به صحت قصب اقار میکنه، یه عبارتی دارد محقق و یتحقق قصب الاقار به اثبات الید علیه مستقلن بدون اذن مالک. اینجا بود که اگر نظرتون باشه بین محقق رشدی و صاحب مسالک که مسالک شرح بر شرایع، بخلاف اجاره محقق رشدی که او مستقله لکن مسالک از شروع بر شرایع، صاحب مسالک که شهید ثانی است، ایشون از عبارت محقق اینجوری استفاده کرده که محقق نظریش در باب قصب در دو مورد فرق میکنه. در اون جایی که منقوله و قابل حمل و نقل، نظریه محقق این است که در تحقق مفهوم قصب ما نیاز به تصرف داریم و حتما باید تصرفم تحقق پیدا بکنه تا اینکه حقیقت قصد محقق بشه. اما اینطوری که مسالک میگه، اما اینجا ازش استفاده میشود که نظریه محقق در رابطه با قصب اقار این است که دیگه تصرف لازم نیست، همین استیلائیت بر او پیدا بکند همین کفایت میکنه، دیگه لازم نیست که تصرفی در کار باشه که در نتیجه محقق در رابطه با قسم در باره منقولات یک نظریه داشته باشه و در باره اقار که از عبارت هم استفاده میشه که حتی خانه و اینها جزء اقاره، نظریه محقق این است که قصف حقیقتش استیلاه. اونجا محقق رشدی به مرحوم شهید در مسالک اعتراض میکرد و میگفتش که از عبارت اینجوری که شما فهمیدید استفاده نمیشود، بلکه تصرف هم در قصب منقول معتبره، چون ایشون معتبر میدونست، هم در قصب اقار معتبره و در این عبارت هم مرحوم محقق اون قسمتش رو روی روشنی حذف کرده و الا میخواسته بگه که و یتحقق و به اثبات الید علیه مستقلن و کذا لو اسکن غیره. معلوم میشه قبل از و کذا سکونت خودش رو فرض کرده و کذا لو اسکن غیره رو که در عبارت آورده عطف به این چیزی کرده که در باطن جمله است و در ظاهر جمله ذکر نشده. ما اینجا همونطوری که اگر نظرتون باشه از نظر صحت قصب اقار ولو زمین های 100,000 متری باشه، ما گفتیم همین روایت معروفه که میگه از زرع الزاره ولو کان قاسبن، که ولو کان قاسبنش رو معنا کردن، یعنی ولو کان قاسبن للارض، اگر کسی زمین رو قصب بکنه و از زرع خودش بره اونجا بکاره، نتیجه این زرع مال آدم قاسبه، ولو کان قاسبن للارض. وقت نکته مهمی که از این عبارت استفاده می شود این است که از زرع الزاره ولو کان قاسبن، آیا قاسبیت زمین زراعتی به زراعت تحقق پیدا می کند که یک نوع تصرفی در زمین باشه، یا اینکه نه هنوز شروع به زراعت نکرده، هنوز تصرفی هم تحقق پیدا نکرده، یکون و قاسبو از این روایت معروفه استفاده میشه. و اینی که محقق میفرماید و یسه و قصب الاغار از روی همین نکته است. اون وقت چیزی که دیروز ما اشاره کردیم که ممکنه خب از یک طرف کسی به ما بگه شما قصب رو عبارت از استیلا میدونید، از یک طرف تصرفم معتبر نمیدانید، خب در این زمین 100,000 متری که قصب کرده قصبش چجوری حاصل میشه؟ آدمی که در 100,000 متر تصرف نکرده، نه زراعتی، نه عرض خانه ای ساخته، نه درختی به وجود آورده، مزالک زمین رو هم قصب کرده. این در زمان ما از دو راه می شود براش راه پیدا کرد، چون قصب هم یک معنای عقلاییه، عرض کردیم معنای شرعی و دارای حقیقت شرعیه نیست. اون دو راهی که در زمان ما براش تصور میشه که کسی یک زمین 100 هزار متری رو قصد بکنه بدون اینکه درش تصرفی هم انجام داده باشه. عرض کردم اون روایت هم میگه که قصبیت قبل از زراعت حاصل. این یک راهش در زمان ما این است که یک کسی برود یه زمین 100 هزار متری که ملک زیده یک سند قانونی به نام خودش درست بکنه، با زد و بند، با دادن رشوه و امثال زالک آمد این ملکی که مثلا به ارث به زید رسیده رفت جعل سند کرد و به این به عنوان این سند خودش رو مالک این زمین معرفی کرد، در حالی که بینه و بین الله مالک این زمین اونیست، مالک این زمین زیده. این سند قانونی استیلا این رو درست میکنه.
قبل از سند قانونی غاصبه یا غاصب نیست؟
نه نیست.
پس این سند قانونی کدتر در زمین سند؟
بله. بله همین محقق قصبیت
تصرف نشد در زمین سند
چی چرا؟ میگم ما گفتیم تصرف گفتیم تصرف لازم نیست رو این فرضی که گوش بده عرض میشود اشکال میکنی جوابشم گوش بده. ما عرض کردیم مشکل کار این است که از یک طرف ما استیلاء رو محقق قصد بدانیم و از یک طرف هم بگیم تصرف هم لازم نیست. خب در زمین 100 هزار متری میخواد استیلا پیدا بکنه چجوری عنوان قاصب برش منطبق میشه؟ اون روایت معروف هم میگه عنوان قاصب قبل از زراعت، هنوز زراعتی تحقق پیدا نکرده قصبش محقق شد. خب شما چجوری درست میکنی؟ یک راهش این است که همینه که در زمان ما متداوله و بعضیا حالا بدون توجه به مسائل شرعی میرن سند برای خودشون جعل میکنن. این سند قانونی این رو مالک میشناسد، یعنی این رو مستولیه بر زمین میشناسد، ولو اینکه سر سوزنی در زمین تصرف نکرده، حتی یک بارم تردد نکرده در این زمین که ما بگیم یتردد و فیها، نه اصلا ترددی کرده، شاید هم اصلا زمین رو ندیده باشه، لکن رفته با دادن رشوه و عرض می شود مسائل ظلم سند قانونی به نام خودش جعل کرده. این قاسم لعنه استولا علل ارض استیلاعش رو نمیتونیم انکار کنیم. تصرف هم که در معنای قصد به عقیده ما که در همون روزهای اول ذکر کردیم دخالت نداره. و نوع دوم راهش بازم اون در زمان ما معمول بود، الحمدلله حالا خیلی معمول نیست، اون خوانینی که در این روستاها و قریه ها عنوان یک حاکم مستبدی پیدا می کردن و جور این مردم ده رو می ترسوندن و زیر ارعاب خودشون قرار می دادن که این بیچارها حتی جرأت نداشتن یک ظرف آبی رو بدون اجازه اینها بخورن. خب این خوانین می آمدن هر می شود استیلا پیدا می کردن بر بعضی از مزارع روستاها. این استیلا بدون اینکه تصرف بکنن، بدون اینکه تردد بکنن، همین مقدار که مالک رو جوری ترسوندن که مالک هر چی میگه ناچاره بگه بله. گفتن که فلان مزرعهشون مثلا آب و هواش خوبه، من این رو برای خودم گذاشتم. خب مردم رو بیچارم میگن بله مانعی نداره. خب اینجا سند هم حتی نمیخواد، این به استناد زور رو عرض میشود، اون قدرت جا ارانهی که داشت اینجوری روی مردم اثر گذاشت که عرض میشود مالک رو از مالش ممنوع کرد و مال رو تحت استیلاء خودش درآورد بدون اینکه تصرف بکنه و بدون اینکه حتی سند بگیره، که اون قسم اول روی همون حکومت جائرانه ای که در محدوده خودش داشت این کارها رو میکرد. حالا اونایی که زمان طاغوت یادشون هست میدونن که در بعضی از روستاها این معنا واقعا عملی بود، بلکه مسائل بالاتری عملی بود که انسان شرم داره که اونا رو بیان بکنه. بعضی از قوانین در بعضی از روستاها واقعا صد برابر چنگیز مردم رو ترسونده بودن و سلب اختیار از خودشون کرده بودن. نتیجه بحث های ما این میشه که ما اگر در قصب علاوه بر استیلا تصرف رو معتبر بدانیم، در این زمین 100,000 متری قبل از آنی که زراعت و کشت و زرع بکنه قصب نمیتونه تحقق پیدا بکنه، برای اینکه استیلا حاصله ولی تصرف حاصل نیست. اما اگر بگیم تصرف اعتبار نداره، باید استیلایش رو به این راه ها درست بکنیم تا عنوان قصب تحقق پیدا بکند بدون اینکه تصرفی هم حاصل بشه. در آخر این مسئله که این مسئله رو بخواییم تمام کنیم، میفرماین این بحث هایی که مثلا دیروز و امروز کردیم همه در رابطه با این بود که یک عینی قصب به او تعلق میگیره، یه وقت منقول بود، حیوان بود، غیر منقول بود، زمین های بزرگ بود، اینا همه عین بودن. اما منفعت، استیلاء بر منفعت به چه نحو حاصل میشه؟ این بهترین مثالش این است که یک کسی خودش صاحب خانه است، خانه رو اجاره داده، یک ساله مالک عین خودشه، ملکیت منفعت که به تبع ملک عین برای خودش بود او رو به وسیله اجاره جدا کرد و داد به مستأجر. خب این منفعت یک ساله خانه مال مستأجره دیگه، ارتباطی به موجر نداره. حالا موجری بیاید این خانه را از مستأجر تحویل بگیره یا اصلا تحویلش نده، به طوری که این مدت یک ساله این مستأجر نتواند هیچ نسبت به سکونت در این خانه بهره ای داشته باشد. خب این با اینکه مالک عینه استیلاء بر منفعت پیدا کرده، در حالی که منفعت یک مالک دیگری داشته و مربوط به غیر بوده و ارتباطی هم به خود این مالک نداشته. این خلاصه کلام در مسئله هفته.